أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، الله لا يهدي القوم الكافرين. روز جمعه و عید همه مسلمین در آستانه بزرگترین عید عالم اسلام و عالم بشریت، عید سعید قدیر هستیم و این عید را صاحب اصلی آن یعنی امام زمان علیه السلام که به پاکننده قدیر است، در مرحله اول تبریک و تهنیه عرض میکنیم و سپس به مقام معظم رهبری و جمیع مراجع تقلید و شیعان در اقصا نقاط عالم و مستضعفین عالم که منتظر حکومت الهی و عادلانه اسلام و اهل بیت علیهم السلام هستند تبریک عرض میکنم. بحث ما در این جلسه بر محور بیان مواعظ امام صادق علیه السلام است که کلام به اینجا رسید که شیعان ما به اوصافی شناخته می شوند. چند صفت رو حضرت از امور فردی، اعمال فردی و اوصاف شریف اجتماعی بیان فرمودند که جمع اینها عمدتاً در کمتر افرادی خواهد بود. لذا در ادامه راوی به حضرت عرض میکنه که آقا ما این افراد رو کجا بشناسیم؟ و همونان کسانی که خیلی نشانه ندارند، گوش و کنار هستند. به هر حال حالا چون محور تشیع اون اقرار و اعتقاد به مقام شامخ امیر المؤمنین علی علیه السلام است و اساسی ترین مقام اون حضرت در عالم اسلام برای جامعه اسلامی اون جایگاه امامت و ولایت و خلافت بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هست که همواره در مراحل مختلف امیرالمؤمنین علیه السلام در مهاجاتشون به چنین جایگاهی و همینطور سایر ائمه علیهم السلام و نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله با معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام از اولی که می توانستند این شخصیت رو معرفی بکنند، این معرفی برای نشان دادن این جایگاه بوده که امت اسلامی بفهمند که بعد از اینکه حاکمیت دین و اسلام رو و پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله رو از جانب خدای متعال پذیرفتند، باید این حاکمیت رو به صورت مداوم تا قیامت از سوی خدای متعال به طور خاص بپذیرند و اون ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. لذا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در جایگاه های مختلف در سریه ها بعد از جنگ ها در وقایع گوناگون همواره در صدد معرفی این جایگاه است که این جایگاه است که حاکمیت دین رو که در پرتو آن عدالت حقیقی انسانی و الهی تحقق پیدا میکنه و در پرتو تحقق عدالت زمینه رشد های دیگر هم فراهم میشه که هم سعادت دنیا بر تحقق این حاکمیت مبتنی است و هم سعادت عالم آخرت. از این نظر از اولی که دعوت عمومی اون حضرت با آیه و انذر عشیرتک الاقربین آغاز شد، حضرت علی علیه السلام رو معرفی کردن به عنوان خلیفه و وصی بعد از خودشون تا روز غدیر که مأموریت خاصی بر عهده اون حضرت گذارده شد با این آیه شریفه که اول صحبت گفته شد که آیه تبلیغ باشد. اون وقت در غدیر که جای خاصی است از مناطق حجاز این مأموریت تحقق پیدا کرد. خب واقعه غدیر هم جنبه تاریخی داره هم جنبه جغرافیایی، در بحث جغرافیا از آن بحث شده است، هم بحث تفسیری داره و هم بحث روایی و مهمترین بحثش هم بحث اعتقادیه که بحث اعتقادی یک بحث همیشگی است، منحصر به زمان خاص نیست، منحصر به یک گروه خاص از مسلمان ها نیست. خب این اهمیت مسئله غدیر که در این رابطه علمای ما کتاب هایی نوشتند، اهل سنت هم در حال روایاتی رو نقل کردند، ما در این جلسه اشاره‌ای به خطبه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در غدیر می‌کنیم که خطبه طولانی است. به حمد الله خدا توفیق داد یک چند سالی این خطبه رو در این جلسه قبل از این بحث بیان امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب این بحث رو داشتیم. خیلی بحث شریف و عمیقی است، هم بحث تفسیری داره، هم بحث توحیدی داره و هم بحث ولایی و ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطرح میشه که مباحث بسیار شریفی است. حالا به اندازه درک قاصر معارف این خطبه بیان شد و این خطبه خیلی غریب افتاده و از آن اصلا چیزی مطرح نمیشه، فقط از قدیر خم دو سه جمله بیشتر معروف است. من کنت مولا فازا علیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، من زمان من نصده. با این که نه، ما تو این کتاب های برحال چاپ قطع وزیری وقتی که بررسی بکنیم 7-8 صفحه این خطبه رو خلاصه جا داده و چاپ هم شده، این خطبه ترجمه هم شده و انهای مختلف آمده در دسترسه. بله، یک مروری به این خطبه بکنیم. اول نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از معارف توحیدی مباحثی رو مطرح میکنن که خیلی معارف بلندی است که از اون حضرت چنین معارفی در جای دیگر به این صورت نقل نشده. خب اصل در اسلام هم مسئله توحیده، دیدگاه توحیدی است که ما معرفت به خدا و معرفت به اون رابطه وجودی و شؤون وجودی با خدای متعال پیدا بکنیم، که خب هر کس بخواهد چنین معرفتی رو داشته باشه در وادی ایمان قرار بگیره، البته با منطق عقل اگر درست به کار ببنده به چنین معارفی اجمالاً میرسه در بحث‌های عقلی، در بحث‌های کلامی، در بحث‌های به هر حال فلسفی. منتها خب دیدگاه عقل در همه مباحث کلی است و خیلی نمیتواند گویا باشه و همه ابعاد رو شامل بشه و ما با منطق عقل وارد وحی میشیم و منطق وحی، منطق بر حال عمیق و گسترده که به زبان و به اندازه فهم هر کسی از معارف غیبی مطلب داره. لذا فرمایشات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سایر اولیا به نوعی توضیح معارف مجمل قرآن کریمه. این نکته مورد توجه قرار بگیره. بعد از چنین توصیفاتی از حق تعالی، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وارد اقرار به عبودیت حق تعالی و اون جنبه های ایمانی خودش نسبت به خدای متعال می شود که این هم یک بعدی از ابعاد رسالته، که رسالت باید یک چنین مرحله ای رو داشته باشه. و بعدش هم شروع می کنن به این که خدای متعال چون معبود مطلقه به من اعلام کرده که اگر این رسالت رو تبلیغ نکنم درباره علی علیه السلام رسالت او را تبلیغ نکردم، و به من هم تضمین داده که من مرا حفظ کنه از مردم، یعنی حفظ کنه از اینکه مردم در این معرفی مرا پس بزنند، در برابرم بایستند، که چنین چیزی به هر حال رخ داده. منتها خدا هشدارم داده دیگه، تو این معرفی ای کسی در واقع کافر باشه به هدایت نمیرسه، ممکنه ظاهرا اعلان بیعت بکنه، مخالفت نکنه، اما در باطن کافر باشه. به هر حال حضرت این آیه رو میخوانند، بعد علت چنین لحن و خطابی رو بیان میکن، خطاب سنگینیه، تعبیر بلغ ماهی جا نداری، و اون سمت رسالت هم هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که این برنگه این هست که قبل از این نازل شده بوده، منتها به جهاتی اون حضرت خلاصه از خدای متعال خواسته که معافش بکنه از این تبلیغ، اما خدای متعال دست بردار نیست، و قطعا پیامبرش هم صلوات الله علیه و آله امر الهی رو پس نمیزنه و متمرد قطعا نخواهد بود، منتها به نوعی میخواد تضمین بگیره از خدای متعال، و از طرفی مهمترش اینه جایگاه مهم این چرا که امر به تبلیغ شده رو بیان میکنه، این خیلی مهمه که این جایگاه اونقدر بلنده که خدای متعال که با کسی کاسه خرجی نداره، که فرمود لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، اگه این پیامبر چیزی به ما ببنده که ما نگفتیم، ما با دست راست او رو میگیریم و رگ گردنش هم میزنیم، هیچ کس هم نمیتونه مانع بشه، چنین خدایی چنین امری کرده. لذا میفهمد که سه مرتبه جبرئیل بر من نازل شد و از جانب پروردگار متعال این خلاصه رسالت رو برگردن من گذارد که من به هر کسی برسانم، سفید و سیاه و در هر زبانی که هست، که علی ابن ابی طالب برادر و وصی و خلیفه من بر امتم و امام بعد از من، همه این تعبیرات در روایات اهل سنت هم هست، در کتب اهل سنت همه این تعبیرات اومده با روایات صحیح، کسی نمیتونه منکر اون بشه. بله، بعد فضائل اون حضرت رو شروع میکنن بیان کردن که جایگاه اون حضرت نسبت به من مانند جایگاه هارون به حضرت موسی است، الا اینکه بعد از من نبوتی نیست، اما بعد از حضرت موسی علیه السلام نبوتی بر حال بوده است، که همان روایت بله خلافت، و آیات قرآنی را حضرت بیان می کنند، آیات مختلف رو، حدیث منزلت ببخشید، حدیث منزلت در چند جا آمده، در یک جا فقط نیست، یکیشم در جنگ تبوکه که آخرین جنگی است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حرکت دادن، که البته انجام نشد، اونجا شناخته شدن منافقین، آیات بسیاری از سوره مبارکه توبه در این راسته آمده که حضرت علی علیه السلام رو جای خودش گذارد به عنوان جانشین و همراه نبود. اونجا دیگه منافقین شروع کردن به صحنه سازی و پچ کردن و که اگر علی را دوست داشت با خودش می آورد و به خاطر اینکه بعد خیلی زیاد شد حضرت آمدند خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله تو مسیر سخن منافقین رو بازگو کردند. حضرت فرمودند که آیا نمیخوای رابطه تو با من رابطه هارون نسبت به موسی باشه؟ اینجا شاید آخرین جایی که بیان کردن در صحنه خاص که جای دیگرش همینه. به هر حال آیات متعدد از قرآن کریم رو حضرت بیان میکنن در اوصاف امیر المؤمنین علیه السلام. یه نکته ای که خیلی مهمه اینجا حضرت فرمودن در فضائل علی علیه السلام که هر جا آیه یا ایها الذین آمنو هست اون فرد شاخصش علی علیه السلامه و هر جا که اوصاف خلاف مؤمنین آمده اون مخالفین امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. بله. و در این خطبه شریفه حضرت آیاتی رو نسبت به مخالفین اون حضرت بیان میکنند که خیلی بهش باید دقت کرد. بعضی از صوری که تأویلش و بطنش به امیر المؤمنین علی علیه السلام ناظره بیان میکنند، یکیش سوره بلعصر. از نوان که این سوره درباره امیر المؤمنین علیه السلام است. کجاش؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که مصداق اتم الذین علی علیه السلام است. و بعدش هم سوره حمد را حضرت در این فرمایشاتشون می آورند که به هر حال به صراط مستقیم حضرت خلاصه توجه میدن. وقتی معاشر الناس، فرمایشاتش حضرت عمدتا با معاشر الناس بیان میکنه. انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم علی من بعدی ثم ولدی من صلبه ائمه الهدى يهدون الى الحق و به يعدلون ثم قرا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تا بله آخر این سوره که میفرماید که در این درباره من و درباره علی و ذریه‌اش این سوره مبارکه خلاصه نازل شده. خب این هم یک مطلب. آیاتی که پیروی از این رهبران الهی رو بیان میکنه حضرت در این فرمایشاتشون آوردند ایمان که اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الا ان حزب الله هم الغالبون الا ان اعداءهم هم السفهاء الغاوون. اعداء اهل بیت علی علیه السلام سفیهان نابخردان و کجان هستند. اخوان الشیاطین یوهی بعضهم الا بعضن زخرف القول غرورا. بعدش هم حضرت این آیه شریفه رو میخوانند که در سوره مجادله است که اگر انسان بخواد جز حزب الله باشه باید معتقد به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام باشه، که با هر کس که به این جایگاه اعتقاد ندارد باید دشمنی داشته باشه، ولو بر برادرانش باشه، فرزندانشون باشن، پدرانشون باشن، قوم و خویششون. این آیه رو عرض بکنم و بعد مختصری از مطالب دیگری که تو این لا تجد قوما یؤمنون بالله، آیه 22 سوره مجادله است که خصوصیات حزب الله و حزب شیطان در این خلاصه سوره مبارکه آمده، که خلاصش اینه حزب الله مؤمنین واقعی هستند که پیرو امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام و تسلیم امر ایشانه. حزب شیطان اون کسانی که حاکمیت غیر خدا رو قبول کردن تا قیامت، حالا اون زمان فقط نیست، الان هم هست. پس ما دو تا حزب بیشتر نداریم، احزاب دیگر خودشون رو باید تطبیق بدن با این دو تا حزب. اسم ها همه بله باطله، فقط حزب الله حزب پذیرفته شده است، بقیه حزب شیطانند. خدای متعال می‌فهمد که نمی‌یابی ای پیامبر گروهی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارند با اون کسانی که با خدا و رسولش دشمنی دارند با ایشان دوستی داشته باشند، هرچند پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون، قوم و خویششون، ایشان خدا در دلشون ایمان رو ثبت کرده. یعنی مسئله تولا و تبرا رو باید داشته باشن. و ایدهم به روح منه، با روحی از خودش ایشان را تایید میکنه. بعد میگن که خیلی جایگاه بلندی، رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از ایشان راضی است هم ایشان از خدا راضی هستند. اولئک در حال حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. در این خطبه شریفه سه مرتبه امیر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میگن که این علی رو فضیلت بدید بر غیرش، برتری بدید بر غیرش. چهار مرتبه حضرت نام حضرت مهدی علیه السلام رو برده که به هر حال بعد از این علی ائمه از صلب علی امامان شما هستند. در بعضی از روایات هست که فرمودن همه انبیا اوصیای بعدشون از صلب خودشونه، اما من اوصیای من از صلب علی علیه السلام است. این چه میخواد بیان میکنه؟ میخواد بیان میکنه که من فرزند پسر بعد از خودم ندارم، دوم فرزند دختر دارم و فرزندان دختر فرزندان منند، ابناءنا و ابناءکم. حالا ان شاء الله در هفته آینده که جمعه آینده است، روز مباهله است، آیه مباهله رو ان شاء الله میخونیم و یه توضیحی در رابطه با آن خواهیم داد. و جایگاه صدیقه کبرا سلام الله علیها رو هم بیان میکنه که این جایگاه باید از این جایگاه اون مسئله امامت نشر پیدا بکنه و این عطیه الهیه. خب بنابراین همه یه مسائل رو نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود، پیش بینی هم کرده، از اخبار غیبی هم فرموده، عده‌ای به حال منحرف میشن از این علی و به حال توجه میده، هشدار میده که حجت الهی تمام شده و بیعت میگیره از این جایگاه و مثلا مواد بیعت هم حضرت میخونه. میفهمن که شما همتون یک یک نمیتونید بیایید با علی علیه السلام بیعت بکنید، همتون با هم دیگه این شعار رو بدید. یه جملاتی رو حضرت بیان میفهمن که به هر حال این بیعت تحقق پیدا بکنه که اساساً بیعت برای حاکمیت دیگه، بیعت برای اظهار دوستی دیگه نیستش دیگه. اگر ولایت معنای دوستی باشه که اصلا بیعت معنا نداره. منتها بیعت هم یه امر ظاهری است. ممکن است منافقینی که حضرت فرمودن من اگر بخواهم چهره عده‌ای از شما را برحال بیان بکنم، پرده برداری بکنم، میتوانم، اما برحال من با کرامت برخورد میکنم. این تعبیرات رو حضرت بیان میکنن که شاید عده‌ای تا اون وقت حال متنبه نشدند، هنوز یک تنبهی پیدا بکنن، اما عده‌ای که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، اینا صم بکم عمی فهم لا یعقلون. اینها به هر حال تعبیراتی هم اظهار میکنند، اما باطنا نقشه میریزند چیکار بکنیم که این پیام نرسه. بله، عده‌ای با هم دیگه هم پیمان شدند، حدود 14 نفر ثبت شده با هم دیگه هم پیمان میشن که در برگشت چطور نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو پی بکنن که خلاصه حضرت به مدینه نرسند تا این پیام خلاصه نشر پیدا بکنه. اما یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، از بالای بلندی نا کمین کرده بودن، یک مرتبه جرقه میزنه اون شتربان حضرت که حذیفه ابن یمان بود، همه اینها رو میبینه، اونا فراکنده میشن، فرار میکنن و میشناسه. به نوعی چهره ها رو خلاصه پوشونده بودن که شناخته نشن. بله، معروف بوده حذیفه منافق شناسه، اونتا حضرت امر به سکوت کرده بوده که تا اونا شمشیر رو از رو نکشیدند به هر حال اون ستاریت اجتماعی اسلام حفظ بشه. به هر حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تو این خطبه میفرماید فضائل علی علیه السلام اونقدر زیاد است در قرآن که من نمیتوانم توی مجلس همه اینها رو بیان بکنم. این پایان بیان این خطبه شریفه که در حال ما حدود 6-7 سال این خطبه رو بحثش کردیم و مباحثش هم ضبطه الحمدلله. خب یک بیانی هم از ابن عباس نقل بکنیم که معاویه لعنت الله علیه لعن الله میاد مکه و به هر حال باید اظهار براءت هم کرد دیگه. چندین بار حضرت تو این خطبه لعن میفرستد دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام و سخت‌ترین دشمنان که دشمنی های دیگران را تثبیت کرد، علنی کرد، اجرایی کرد، به طور کامل معاویه بود. بله، معاویه با گروهی وارد مکه شدند و گفتند که به حال ابن عباس داره تفسیر میگه. گفت خب بگه ما چی کار داریم، از هاشمیینه، اگر او تفسیر نگه کی بگه؟ گفتن نه، آیات رو به نفع علی علیه السلام تفسیر میکنه. اینجا یه بلا شد. گفت خودم وارد صحنه میشم، میرم مجلسشو به هم بزنم. بله، به هر حال میاد و سلام علیکم اینها و ابن عباس هم شروع میکنه به کار خودش رو انجام میده، رو میکنه بعد از مجلس معاویه به ابن عباس رو میکنه، یه که تو تفسیر آیات رو میکنی یا فضائل علی علیه السلام رو میگی. ابن عباس گفت بگو کجای قرآن است که فضائل علی علیه السلام نیست؟ از خودت هم سوال میکنم جواب میدی؟ دیگه نمیتونه بگه نه، خودشو عنوان صحابه معرفی میکنه. خب این آیاتو چند تا آیه میخونه، انما انت منذر ولکل قوم هاد. این هادی کیه؟ گفت خب منذر پیامبر است، رسول الله را فرمود منم، و هادی علی ابن ابی طالب. خب حتما باید این آیه رو بخونی. خب حالا این آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این برای کیست؟ گفت اینم قصه طهارت و عصمت علی ابن ابی طالب و اهل بیتش رو میگه. حالا درسته، اما فقط بعد این آیه رو بخونی. ابن عباس گفت انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا. گفت خب اینم درباره علی است که در نماز انگشتر رو به فقیر داد، حتما بعد اینو بخونی. ابن عباس گفت اما یتساءلون عن النبأ العظیم. این نبأ عظیم کیست که مردم از اون سوال میشن؟ گفت خب علی ابن ابی طالب، ولی بعد این آیه رو بخونی، این آیه دیگه نیست. سوال میکنه بعد تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. میگه که خب پیغمبر فرمود حبل الله علی ابن ابی طالب، دست به دامن علی بزنید. اینا دشمن سرسخت داره بیان میکنه، جای دیگه ندید که گمراه میشید، ولی بعد این آیه رو بخونید. ابن عباس گفت کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. این شهید کیه؟ گفت علی ابن ابی طالب. علم علی است که به هر حال پیامبری پیامبر رو شهادت میده، ولی فقط این آیه رو بعد بخون. ابن عباس گفت قل تعالی ند ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انسانا و نسائکم و انفسنا و انفسکم. گفت خب قضیه مباهله است، علی علیه السلام نفس پیامبر است، فقط بعد این آیه رو بخونی. این آیه رو بگو سأل سائلٌ بعذابٍ واقع. گفت این روز قدیر شخصی اومد نزد رسول خدا عرض کرد که این سخنان از خودتی از خدا؟ پیغمبر فرمود امر رسالت بود. شخص رو کرد به حضرت و گفت از خدا بخواد که عذابی بر من نازل بشه که تحمل ولایت علی رو ندارم، خداوند هم همون دشمن رو هلاکش کرد. این در معاویه میگه. حالا آیا فقط بعد همین آیه رو بخونی؟ گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. گفت اینم درباره علی است و ابلاغ ولایت علی است، حتما بعد این آیه رو بخون. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. گفت اینم اکمال دیانت در پرتو ولایت علی علیه السلام. ولی آیه دیگر نبود که بخونی؟ ابن عباس از جا بلند شد. گفت معاویه به من بگو کجای قرآن رو بخونم که فضیلت علی علیه السلام نباشه. معاویه گفت همه رو چرا ازازلزلت عرض و زلزاله ها رو نمیخونی؟ گفت اینم در باره فضیلت علیه. گفت یه روز به هر حال زلزله اومد در مدینه، همه مردم از شدت ترس وحشت کرده بودند و علی علیه السلام در میانشون حاضر شد و این آیه رو خوند پاشو به زمین کوبید، زمین بایست. فرمود ابو تراب به تو هم میکنه آرام بشو. معاویه از غضب به خودش میپیچید و خلاصه گفت آخر الامر ابن عباس راحت بگو تا قرآن هست علی هم هست. صلوات نداره الله. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. خب چند شعری هم در فضائل اون حضرت بخوانیم و روز جمعه است و اساحت مقدس مولامون امام زمان علیه السلام تبریک مجدد عرض خواهیم کرد. ای عاشقان من در جانان یافتم، در باده خم قدیر اسرار پنهان یافتم، شد نور حکمت هستیم همشور حکمت مستیم، این هستیم این مستیم از شاه مردان یافتم، با حیدری من حیدرم بیرون ز حیدر کافرم، ای سرسرا من کوثری از خم رحمان یافتم، کن سینه را جام قدیر از دست مولا باده گیر، من این سبوی باده را در دست مستان یافتم. دو سه خط هم اشاره به مولا و تضرعی داشته باشیم به ساحتش. چه شود که شه لافتا نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر طلا کنی، علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی. همه عزیزانی که صدای عقیر را هم میشنوند در منازل هستند و این برنامه را میبینند میشنوند با هم زمزمه کن. تو شهی یا کشور جان تو را، تو مهی یا جان جهان تو را، زره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی، علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جان کنی، علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه ضرر کنی چه زیان بری، چه برابری و عطا کنی، علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی.
تو شهر سریر ولایتی، تو مهمنیر هدایتی، چه شبد گهی به عنایتی، نگهی به سوی گدا کنی. علی 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 علی، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. علی 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 علی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام.